شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به همراه همکارم آقای عبداللهی مجدداً در خدمت آقای دکتر مسعود افتخاری، روانشناس، پزشک و جراح در سوئد هستیم. جناب آقای دکتر مسعود افتخاری، سلام عرض می‌کنم.
ایتون منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم و سپاسگزارم که مجدداً در گفتگوی با ما شرکت کردید.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
شنوندگان عزیز، همونطور که مطلعید، در خدمت آقای دکتر مسعود افتخاری درباره رفتارشناسی فردی، اختلال شخصیت و در جلسات گذشته هم درباره بیماری افسردگی صحبت کردیم. آقای دکتر، اگر امکان داره محبت کنید به طور خلاصه از آن چه در جلسه قبل گفته شد و یا در مجموع از افسردگی گفته شد برای شنوندگان بفرمایید فهرستار تا دنبال کنیم این بحث.
بله، خواهش میکنم. بنده ارجاع میدم شنوندگان رادیو به بحث‌های گذشته. خیلی مختصر اشاره میکنم که ما از ابعاد مختلفی نگاه کردیم به بیماری افسردگی، که بیماری بسیار مهمی است، بیماری است که در مجموع خب انرژی استعدادها و مجموعه قابلیت های فرد رو محدود میکنه و در صورتی که معالجه نشه و در صورتی که افسردگی عمیق باشه میتونه به منجر به مرگ مریض بشه و از این نظر یکی از خطرناک‌ترین بیماری هاست، یکی از پرهزینه ترین بیماری هاست، یکی از محدودترین بیماری هاییست که این چنین فرد رو به اصطلاح زمینگیر میکنه و اون رو از مجموعه فعالیت‌هاش باز میده. از این نظر مهمه که این بیماری تشخیص داده بشه، مهم هست که درمان بشه و مهمه که به ویژه در کودکان و در سالمندان به موقع تشخیص داده بشه. اهمیت تشخیص در کودکان و سالمندان از این نظر هست که این دو گروه سنی مهارت بخصوصی دارن در این که به اصطلاح یک پرده بکشن در بیماری افسردگی و این رو به گونه ای پنهان بکنن. کودکان به خاطر این که خانواده رو در اصل درگیر نکنن و یا به مثابه یک بار روحی در شونه های خانواده نباشن، سعی میکنن که در خودشون فرو برن و افسردگی رو به نوعی اینها پنهان بکنن. سالمندان هم همینطوره. افراد سالمندان به هر حال به خاطر اینکه اعضای جوانتر خانواده رو و در مجموع کل خانواده رو محدود نکنن به اینکه به مسابقه در واقع میشه گفت یک باری بر اعضای خانواده سنگین نکنن، سعی میکنن این افسردگی رو به ترتیب خلاصه باز پنهان بکنن. اینه که خیلی اهمیت داره که توجه بشه و اون وقت تشخیص داده بشه. در کودکان و نوجوانان که البته ما در مجموع تا به الان سعی نکردیم که بحث های ما در واقع با توجه به کودکان و نوجوانان باشه، چون خب خود ویژگی های خودشو داره این گروه سنی. کودکان و نوجوانان اینها بعدی جدا هست مسئلهشون از افراد بالا به خاطر فوران‌های عاطفی، تلاطم‌های روحی که ویژه دوران رشد و بلوغ و به اصطلاح عبور از و گذار از یک مرحله سنی به مرحله سنی دیگه هست. اما خب اگر که بخوایم با این حال این سوال میتونه مطرح بشه که پس چجوری باید از کودکان و جوانان متوجه شد که افسرده است؟ اگر که اینها پنهان میکنن و اگر که اینها نمیخوان نشون بدن، ما چه شکلی میتونیم بفهمیم که اینها افسرده هستن؟ پایین رفتن سن، بیخوابی ها و خدمت شما عرض کنم که نپرداختن به فعالیت هایی که مورد علاقه خاص کودکان و نوجوانان هست میتونه از علائم افسردگی باشه، اما الزاما به معنی افسردگی نیست. منتها اگه که بخوایم از این اصطلاح با توجه بیشتر با مراقبت بیشتر در صدد باشیم که در حال کشف بکنیم، پی ببریم به مسئله افسردگی در جوانان و جوانان، خوبه که به این علائم توجه کنیم. جوانی که خوب غذا میخورده، سه وعده غذا رو کامل میخورده و با اشتهای کامل، یک دفعه غذا نمیخوره. جوانی که میخوابیده 8-9 ساعت، بعد یک دفعه خب وسط شب بیدار میشه، میشینه و بیدار هست. جوانی که سنش بیدلیل رسل و وزنش بیدلیل پایین میده، کم حوصله میشه، پرخاشگر میشه، اینها بدون اینکه بحران خاصی اتفاق افتاده میشه. توجه داشته باشید که من الان قدی بحث میکنم تشخیص های افتراقی رو، اما خب مسئله تشخیص های افتراقی هم هست. در سوال من دارم تقریبا همین الان هست که میشه توجه کرد که آیا میتونه بیماری افسردگی وجود داشته باشه یا نه. خب طبیعی است که به عنوان علامت کلیدی و مهم، به اصطلاح سیمتوم و علامت کلینیکی بسیار مهم در برنامه گذاشتم عرض کردم، خود ناراحت بودن، خود حالت غمگینی که به اصطلاح در فرد دیده میشه، این از یک علامت بسیار بارز هست در مسئله افسردگی. اگر که بخوایم بحثمون رو، حالا این توضیحات کلی بود در ارتباط با خود برنامه افسردگی، تأکیدی که روی گروه سنی جوانان و جوانان فیل سالمندان شد، خب در برنامه گذاشته بود فکر میکنم نشده بودید تذکر داده نشد. اما اگر که بخواییم بحثمون رو مطابق روال همیشه ایمون پیش ببریم، در ارتباط با تشخیص های اضطراری بعد نیست خب قضیه صحبت بکنیم که افسردگی هم مثل سایر بیماری های روحی میتونه که با مریضی های دیگه قدری اشتباه گرفته بشه و در اصل میشه گفت که و در نتیجه لازمه که ما بدونیم آیا مریض واقع از افسردگی تشخیص میبره یا اینکه مشکل دیگه ای داره. خب ما از علائم کلینیکی باید توجه بکنیم به بحث تشخیص های افتراقی. اگر که فرد وزنش پایین میده، آیا فقط افسردگی است که وزن پایین میبره؟ جواب منفی است. در بیمار در سرطان ها، در بیمار در تومور ها، در اختلال تغذیه، در اختلالات آنزیمی، در اختلالات ترشح هورمون ها، مثلا در نامنظم و نامرتب کار کردن غده تیروئید میتونه وزن بالا و پایین میشه. بنابراین یکی از تشخیص های افتراقی اختلالات هورمونی است، به ویژه اختلال در ترشح هورمون تیروئید که یک هورمون بسیار مهم هم در رشد هست، هورمون رشد نیست اما مهم هست در رشد، در سنین رشد، و یکی از هورمون های بسیار مهم در متابولیسم یعنی سوخت و ساز بدن هست که خب ترشح زیادش باعث لاغری میشه، ترشح کمش باعث چاقی میشه. اون چی که باعث افسردگی میتونه در این حال خود اختلالات ترشح غده تیروئید میتونه خودش عامل افسردگی باشه، در این حال که تشخیص افتراقی که این زمانی که باعث افسردگی میشه اون وقت ترشح کم به غده تیروئید هست که مثلا یکی دیگه از علائم مثلا تولید کم به غده تیروئید پایین بودن ضربان قلب، پایین بودن فشار خون، خستگی مفلس و زیاد و کم اشتهایی و مجموعه علائمی که میبینید عیناً با افسردگی یکی هست. منتها توجه به ترشح کم خودی که بهش میگن هیپو تیریزیت مثلا یا هیپو تیریز، هیپو یعنی کم در لاتین و فیلتر یعنی زیاد. یکی از مهم هست که ما توجه بکنیم که علاوه بر این که ترشح کم غده تیروید یک عامل افسردگی است، خودش هم یک بیماری است در این حال که باید جداگانه معالجه بشه، یعنی به عنوان تشخیص اضطرابی، یعنی به عنوان بیماری آلترناتیو طبیعتا درمان خود خاص خودش رو میخواد. بنابراین کافی نیست که ما توجه بکنیم به این که، یعنی پزشک در است توجه بکنه به این که خب مریض افسرده است ولی میتونه این افسردگیش عامل به سبب ترشح کم غده تیروید باشه. خب حالا که فهمیدیم ترشح کم غده تیروید هست، خب ما افسردگی رو حالا درمان میتونیم. نه این کافی نیست، باید خود مسئله نامنظم یا کار کردن غده تیروید یا اختلالش رو هم به صورت درمان بکنیم. یکی از علائم یا تشخیص های اضطرابی افسردگی اعتیاد ها هست، اعتیاد به مواد مخدر، اعتیاد به الکل یکی از تشخیص های اضطرابی است. یعنی افرادی که معتاد هستند به داروها یا به الکل، اینها یعنی مجموع از داروها مواد مخدر هست، اینها میتونن که افسرده بشن در مراحلی که دارو بهشون نمیرسه. یک فردی که مرتبا الکل استفاده میکنه زمانی که به دلیلی یه الکل مصرف نمیکنه، اون پریودها و مدتهای بعد از مصرف زیاد الکل اینا دچار افسردگی میشن، ولی افسردگیشون باز فرق میکنه با نوع افسردگی پایه‌ای که دلایل روحی و اجتماعی یعنی بیرونی داره. در الکل به طور خاص گفته میشه که کمبود ویتامین های گروه B، به خصوص ویتامین B1 که تیامین هم بهش میگن و ویتامین B12 باعث بروز علائم افسردگی در مریض میشه و در نتیجه خب اگه طولانی مدت بشه میتونه یه افسردگی عمیق هم بکشه، که در اون صورت باید هم افسردگی رو درمان کرد و هم خود مسئله اعتیاد رو که علت ریشه‌ای ترشه و هم پیامدهای فیزیولوژیکیش، یعنی کمبود ویتامین B که اگر زیاد پیشرفت بکنه یک که وضعیت قدی پیشیده تری به نام کورشاکوف درمه، که کورشاکوف اسم دانه پزشکیست که به هر حال کشف میکنه این چیز رو، یک پزشکی روسی اگه اشتباه نکنم. و حالا کوتاه بگم، حالا که ما از این اسم استفاده کنیم که افهام ایجاد نکنه، اینه که در کورشاکوف مریض دچار دو بینی میشه، یعنی همه اشیا رو دو تا میبینه، یعنی اختلال بینایی داره، دچار بعضی پریشان فکر است، یعنی در واقع میشه گفت که دچار سردرگمی است و پریشان فکری است، دقیقا نمیدونه زمان و مکان رو، یعنی مثلا اورینتیشنش دقیق نیست، نمیدونه کجا هست، ولی در اصل میشه گفت که قاطی میکنه. حالا من در دنبال یک اصطلاح زیبای فارسی داشتم، کنفوشن، ولی میدونم حالا بعدی خلاصه پریشان فکره، جهت مشخصی نمیتونه پیدا بکنه، در بینایی عرض کردم که دوتا میبینه، بالانس نداره، یعنی در باش خوب درست نمیتونه وایسه، این نبود بالانسش ارتباطی به الکل نداره، یعنی به مستی نداره، حتی الکل هم که موقع در بدن شمشه این نمیتونه بالانسش رو خوب برقرار بکنه، عمدتاً به خاطر کمبود ویتامین B1. در اگه از مریض سوال کنه که چجوریه، چرا به سلالت بالانس نداره، خواهد گفت که وقتی راه میره انگار که توی چاله های پا میذاره و این اون احساسیست که به خاطر کمبود ویتامین B12 در قسمت های انتهایی سلول های گیرنده یا سلول های حسی عصبی در فرد ایجاد شده. این احساس رو در بیماری دیابت هم میشه دید، بهش میگن میکرونوروپاتی، به اصطلاح آسیب نورون های کوچیک یا سر عصبات تار هست. اینه که بنابراین اعتیاد، افسردگی ناشی از اعتیاد که خودش توضیح فیزیولوژیکی داره، یعنی به خاطر کمبود ویتامین های گروه B در انقل یک تشخیص اضطرابی بسیار مهمه. در مواد مخدر دیگه مشخص هروئین، آمفتامین، کوکائین و انواع اقسام مختلف داروهایی که سیستم مرکزی اعصاب رو مختل میکنن، تحت تاثیر قرار میدن، افسردگی یکی از عارضه‌های جانبی است. حالا از اینجا میشود احساس کرد که اعتیاد چه مصیبت بزرگی است که تازه افسردگی با همه خطرناکی که ما براش گفتیم یکی از عوارض جانبی بیماری است. اینه که خب طبیعتاً جدا از مسئله افسردگی، مسئله اعتیاد خودش یک مسئله بسیار مهم هست و بهش توجه کرد و طبیعتاً اقدام به خواست خودش رو هم میخواد. یکی از علتهای نادر افسردگی میتونه تومورهای مغزی باشه. خیلی کم این چیز هست، این علت به اصطلاح رایج زیاد نیست، نادر هست. و اون اینکه در یه شرط مشخصی میتونه تومورها به یک سری ساختمانهای سیستم مرکزی اعصاب آسیب بزنن، اختلالات ارتباطی شیمیایی ایجاد کنن و در نتیجه باعث به هم خوردن غلظت دو تا هورمون مهم در مغز بشن که ارتباط مشخصی با افسردگی دارن، هورمون سرتونین و هورمون نور آدرنالین. دو تا هورمون مهم مغز، آدرنالین و نور آدرنالین، اینها مهم هستن برای تنظیم ایمپالس ها، برای تنظیم تنش های روحی ما. افرادی که اصطلاح عصبانیت های خیلی خیلی دراماتیک ندارن، افرادی که در مجموع روی رفتارشون کنترل دارن، خب درصد اپتیمال و اصطلاح بالانس شده از هورمون نورآدرنالین دارن که در این حال مهم هست برای برنامه‌ریزی، برای فکر کردن، خلاقیت، جدا از مسئله اصطلاح تمپرمنت و مسئله مزاج و خلق، خلق و خوب. هورمون سرتونین رابطه مشخصی داره با شادی و غم، یعنی حالت روحی مشخص محزون بودن یا شاد بودن رو تعیین میکنه، مضاف بر این که میل جنسی، احساسی که انسان بهش دست میده از بو کردن گلهای خوشبو، از طعم غذاها و مسائلی که به مزاج مربوط میشه و به میل مشخصا به اصطلاح هورمونی اینا، این گفته میشه که حاصل ترشح نرمال سروتین یا هورمونی هست به نام سروتونین. به همین خاطر داروهایی هم که ساخته میشه یا روی سروتونین یا روی نورآدرنالین یا روی هر دوی اینها تاثیر میذارن و به همین خاطر خب اسامی متفاوتی هم دارن و در مراحل درمانی که بعد بهش میپردازیم که هر کدوم جای مشخص خودش میدارن. در تشخیص های اضطرابی چیزی مورد دیگه که بعد نیست بهش اشاره بکنیم کمخونی هاست. خود آنمی یعنی کمخونی خودش دلایل متفاوتی داره، ولی خود آنمی میتونه قضیه به افسردگی منجر بشه. یعنی فرد به خاطر خستگی، فرد نبود اشتهاش، سردردهاش، پایین بودن خلاقیتش، نداشتن ابتکار، از ضعیف بودن اراده و مجموعه علائم عمومی افسردگی در کمبود خون یا در آنمی ها هم دیده میشه. خب حالا اگر این سوال مطرح بشه که خود آنمی ها دلایلش چه، دلایل فراوانی دارن، از التهاب های سیستمی که بدن مثل روماتیسم، مثل بیماری شوگرن، مثل بیماری اسلی، اینا بیماری سیستمی که هستن. حالا دیگه از من نخواهی توضیح بدم چون طولانی میشه، اینا بیماری های هستن که سیستمی که میگن این سراسری هستن در بدن. همه روماتیسم مثلا معمول ترین و شاید شناخته شده ترین برای شنوندگان باشه. از ویژگی های بیماری های سیستمیک اینه که التهاب عمومی همواره در بدن هست. این التهاب عمومی باعث میشه که غلظت یک پروتینی به نام CRP C-reactive protein بسیار بالا باشه. غلظت بالای CRP باعث میشه که در یک رقابت شیمیایی آهن جذب بدن نشه و اونگاه غلظت کمبود آهن، کمبود خون هم در بدن ایجاد میشه. خلاصه این که آنمی یکی دیگه از علتهای افسردگی و در این حال خودش تشخیص اضطرابی، یعنی بیماری آلترناتیوه. اینه که همونجور که در ارتباط با اعتیاد و الکل و کمبود ویتامین های گروه B صحبت کردن، در ارتباط با آنمی هم میباید طبیعتا بود کمبود خون تا طور مشخص و جدا درمان بشه و در این حال بهش توجه بشه به عنوان یکی از علتهای بیماری افسردگی.
این بیماری افسردگی عجب چیز عجیب غریبیست.
بله بیماری بسیار سنگین است، یکی از بیماری بسیار بسیار خطرناکه و الان گفته میشه که من عرض کنم بیماری پرهزینه است. هر بار میگم پرهزینه است منظورم اینه که برای خانواده هزینه سنگینی داره، برای فرد هزینش سنگینه، هزینه سنگینی برای جامعه داره و خطرات هم هست از نظر هستی شناسان، یعنی از نظر به اصطلاح اینکه زندگی مریض میتونه ازش بگیره. افسردگی دشمن اراده انسان، شخصیت و کاراکتر روی در هم می‌ریزه. یکی از بدترین جنبه‌های افسردگی که من اگر به عنوان یک روانپزشک خودم بخوام نمره بدم به بیماری‌های چیزی که باعث میشه من افسردگی رو لیست سیاه و ردیف و بالا و شماره یک بزنم اینه که این احساس که در انسان جنبه که انسان احساسی که بی‌ارزش هست، به نظرم این بدترین حالتی است که برای آدمی که اتفاق می‌افته. یک بیماری پسیکوز، یک بیماری اسکیزوفرن با وجودی که و مشخصا دچار جنون هست و این بدترین حالتی که آدم میتونه داشته باشه، ولی با این حال خودش رو بی‌ارزش نمیدونه. یعنی احساس میکنه که فرستاده خداست از زمین، احساس میکنه که نمیدونم که از کره دیگه اومده و تمام اون توهمات و تخیلات بیمارگونه جنون آمیزش خب طبیعتا خب بنزی کافی ناخوشایند از منتها میتونه دچار مگالومانا ایده ها باشه، ایده های بسیار بسیار بزرگ نمایانه و در نتیجه خودش رو بی‌ارزش نمیدونه. بیمار افسرده احساس میکنه و معتقده، هم فکر میکنه و هم احساس که بی‌ارزشه و انسان وقتی به این نقطه برسه به نظر من دیگه کیفیت زندگیش خیلی پایین میاد. بنابراین اراده مریض در هم میریزه چون کاراکترش رو در هم میریزه و به همین خاطر هم زمان طولانی طول میکشه که مریض خوب بشه. از افسردگی ها 6 سال طول میکشن، 15 سال طول میکشن از این موقع که مریض بتونه بیرون اون چاه اورفیوس طولش فرام میکنه در افراد. به همین خاطر بیماری بسیار مهم نیست افسردگی، جنبه های خیلی متفاوتی داره. حالا ما در برنامه بعدی میداریم این فرصت پیش بیاد که نظریه ها رو مطرح کنیم، خواهید دید که درجه آسیب پذیری افرادی که به افسردگی مبتلا میشه خیلی متفاوته. یعنی افسردگی در افراد مختلف هیچ شباهتی نداره. بعد به همین خاطر هم از وقتی که افسرده میشه وقتی شما ازش سوال میکنید که تو چرا خودتو بی ارزش میدونی، چرا میخوای خودتو بکشی، میگه که هیچ کسی دیگه در دنیا حال من نداره و شما نمیفهمید حال من. یعنی من اصلا زندگی من فرق میکنه کلا، اصلا کیس و داستان من با همه فرق میکنه و این باز بیماری افسردگی رو خیلی ویژه میکنه. در حالی که در مثلا سرطان ها شما از کسی که سرطان بدخیم داره و خبر داده بهش پزشکش که شما 3 ماه دیگه بیشتر عمر نمیتونیم بکنیم و وقت نداریم، همون احساسی رو داره که بیمار قبلیش این سرطان داشت، این بالاخره نگرانی ها و دلهوره ها و اینا همش یه جوره دیگه، ولی نمیگه که من بی ارزشم مثلا یا من تنها کسی هستم در دنیا که فلان مثلا سرطان لوزر معده دارم که یکی از سرطان مثلا خطرناک دستگاه گوارش. در حالی که در افسردگی بعد افسرده میگه که من بی ارزشی آدم دنیا، من مقصرترین آدم دنیا هستم، من زندگی هیچ ارزشی نداره، دنیا پوچ و عبث و بیهوده است. حالا این فرد میشه اصلا خودش عوانکاو باشه که افسرده باشه. این از نظری که افسردگی در نوع خودش یک بیماری جنون آمیز هم هست در عمق خودش، هر جور که عمیق باشه بعد و به لبه پسای نیستی میبره و نهایتاً جنون مریض ازش میگیره. اینه که من خب چه میگم، یک چیز خاصی برای جایگاه خاصی برای مریض قائل هستم و به همین خاطر جا داره که همه ابعادش هم موشی کافی بشه توضیح داده بشه و بفهمیمش.
تا به حال کمتر شده بود که شما در مورد اختلالات مختلف و صحبت میکردیم، تا این اندازه به تأثیر یا تشخیص افتراقی اختلالات یا بیماری های فیزیولوژیکی در رابطه با یک بیماری روحی اشاره بفرمایید. سوال من این است که آیا اینها مثلا همدیگر رو بازتولید میکنن؟ مثلا اگر غده تیروئید در فعالیتش اختلال به وجود میاد که میتونه از علل بیماری افسردگی باشه، اگر فردی که قده تیرویدش خوب کار نمیکنه، به خصوص هم که فهمیدیم هایپوتیروئید داره کم کار میکنه، افسردگی به وجود میاد، این افسردگی هم تشدید میکنه اختلال در مثلا قده تیرویدو.
نه مستقیما، در بعضی موارد تشدید میکنه، تشدید اینجوری میکنه نه مستقیما در یک فرآیند فیزیولوژیک. میدونید که سوال بسیار بسیار مهمی کردید که بفهمیم، خودمون هم بفهمیم و قطعا خوب شنوندگانی که با ما هستن تو برنامه. واقعیت اینه که افسردگی یک محصول چیزی دیگه است. افسردگی به عنوان مجموعه از احساسات درونی که در فرد ایجاد میشه خودش محصول یک نگاه است، یک اندیشه است، یک خود اون اندیشه اون وقت تأثیر گرفته از مجموعه روابط، حوادث، اتفاقاتی که در این گذشته نزدیک یا دور در زندگی فرد اتفاق افتاده و فرد افسرده شده. این گذشته حالی توجه داشته باشه که ارتباط مثل حوادث دور، این سوال پیش میاد که چگونه پس چرا حالا این حوادث دور امروز افسردگی گرفتن. میدونیم که ما میتونیم حوادثی که اتفاق افتاده بحران ها رو بسته‌بندی بکنیم، اینها رو آرشیو بکنیم در یک تاریخچه در ناخود زمین ناخودآگاه بذاریم بمونه و بعد در یک مرحله از زندگیمون یه حادثه کوچولو بیاد و تمام اون بحران قبلی رو فعال کنه، از آرشیو بیرون بیاره، پرونده‌شو به اصطلاح باز کنه و ما رو شما گویی که همین الان این حادثه اتفاق افتاده درگیر بکنه خیلی فعال در این حادثه که فی الواقع 20 سال پیش اتفاق افتاده. منتها ما هرگز فرصت اینو نداشتیم که این رو مدیریتش کنیم، این رو بازبینی کنیم، برخورد کنیم و ازش عبور کنیم. خب بنابراین افسردگی خودش محصول یه چیز دیگه است. میتونه در این حال محصول بلاز فیزیولوژی محصول کارکرد کم قده تیروید باشه، اما مستقیما نمیتونه مثلا وارونش فکر نمیکنه که مستقیما باعث کمی ترشح قده تیروید بشه، ولی در یک فرایند مثلا گوارشی و متابولیزم سوختساز میتونه. مثلا آدم افسرده که غذا نمیخوره و کمبود ویتامین ها، کمبود آنزیم ها رو داره، کمبود ویتامین سی میشه که خیلی مهم از همه فعالیت شیمیایی دادن ویتامین سی درگیره در عناوین مختلف چه مستقیم چه به صورت کاتالیزاتور و در نتیجه این باعث میشه که ما اون وقت به طور غیر مستقیم قده تیروید کم ترشح بشه و واردی دور باطل شد. حالا ترشح کمتر خود تیروید افسردگی رو تشدید می‌کنه و همینطوری. واقعیت اینه که حال مسئله پیچیده‌تر از این حرفاست. جای تأسف داره که ما در یک سالون نیستیم که حالا بشه خیلی لایو صحبت کرد، من توضیح بدم، بکشم رو تابلو و توضیح بدم مثلا این شر جریان مثلا مولکول‌ها رو و فیزیولوژی رو و مثلا کل خیلی سخت از اینجا تلفن گفتم، ولی پیچیده‌تر از این حرفاست داستان. یعنی برای آدم چرا شگفتی میشه که ما چرا سالم هستیم. یعنی عوامل دلایل فراوانی وجود داره و احتمالات خیلی زیادی ما مریض بشیم در بلاد فیزیولوژیکی، بلاد فیزیکی، بلاد جسمی و روحی. جای شگفتی داره اصلا که چگونه آدم میتونه هیچ کدوم اینا رو نداشته باشه و اصلا خودش هم خبر نداره. افراد سالم هیچ توجه ندن به اینکه این سلامتی این چیز بدیهی و ارزونی نیست. همینجوری فی الواقع یک موهبت بسیار بزرگه. وجود برخورداری و سلامتی جسمی و روحی یک موقعیت بسیار بسیار مهمه. هر دونه سلول در بدن ارزش فوق استثنایی داره و به سختی میشه بازسازیش کرد، به سختی میشه جایگزینش کرد و در ضمن از این منظر هست اگه که از نگاه انسان شناسی و ارزشی بهش نگاه کنیم که کشتن یک انسان چرا اینقدر بزرگه و جرم بسیار بزرگه. انسان رو یک مجموعه به این پیچیدگی رو به این زیبایی رو در فیزیولوژیش، در روحش، در کیفیت ها و کمیت هاش وقتی شما یک انسان رو از بین میبرید چه جنایت بزرگی. ولی اینو میخوام بگم که ارتباط بین روح و جسم ارتباطی بسیار پیچیده، ارتباطی غیر قابل فهم. الان ما در صورت مثلا بیماری افسردگی خیلی کم میدونیم، ما فی الواقع نمیدونیم مثلا بیماری افسردگی چی هست. مدل های زیادی پیشنهاد شده برای توضیح مکانیزم تا ما بتونیم بر اساس اون مدل ها قدری نزدیک بشیم این مسئله و در نیچه راه حل هایی رو پیدا کنیم. دقیقا به همین دلیل هم هست که امروز ما درمان 100% موثری علیه افسردگی نداریم. دقیقا به همین دلیل که ما امروز درمان موثری علیه سرطان نداریم. اطلاعات ما چه در پزشکی جسمی و چه در روان پزشکی، یعنی خود اعصاب و روان، اطلاعات ما خیلی محدوده، نسبی، و به همون اندازه هم میفهمیم این بیماری ها رو. چه شاید 10 سال دیگه ما برگردیم و به این توضیحات DSM-4 لبخند بزنیم، قطعا این کار رو میکنه. یعنی ما 10 سال دیگه در نقطه خواهیم بود که بسیار از معیارهای امروزی DSM-4 برای تشخیص بیماری افسردگی خیلی مثلا از اعتبار ساقط خواهد بود. اینی که ارتباط بین دستگاه هورمونی و افسردگی که گفتید ارتباط بسیار مهم نیست و این فرآیند بسیار پیچیده است، ولی خوشبختانه معکوسش نیست. در افسردگی نمیشه اختلالات هورمونی داشت مگر بیمار خیلی کم غذا بخوره به مدت طولانی، و به خصوص در خانم ها در سنین رشد میتونه بعضی موقع اختلالات خونریزی های منظم ماهانه اختلالات این چیزی پیدا کنید که خیلی معموله.
آی دکتر، آیا این بحران ها و یا این قده های روحی سرباز نکرده وقتی شرایط ایجاد میشه و بعد باز میشن، این به علت اون ماندگی، دیر ماندنش، آیا در اون زمان شدت بیشتری ندارند؟
هرگاه که بعدها باز میشن بله میتونه اینجوری باشه، متفاوته در افراد ما. بستری این که این بحران، بستری این که کلام حادثه بحران رو فعال میکنه و مجددا به قول معروف پرونده رو به جریان میندازه، برخورد فرق میکنه. بستری این که این فردی که حالا این بحران جدید باعث تا یک ماجرای قدیمی زنده بشه، چقدر از حمایت خانواده برخورداره، در چه موقعیت اجتماعی خودش، آیا بقیه زندگیش جدا از این مسئله بحرانی که 20 سال پیش شده مثلا اتفاق افتاده، آیا بقیه زندگی تنظیم قابل قبول سر جاش هست؟ مثلا این فرد کار داره یا بیکاره؟ این فرد تحصیلات دانشگاهی یا تحصیلات قابل قبول، حالا منظور زمان دانشگاهی، داره یا نداره؟ این فرد آیا بیماری غیر قابل علاج جسمی داره یا نه؟ حالا علاج جسمی سالم از همه چیز درسته، فلمثل حالا مثلا صاحب شکستی ورشکست شده، به عنوان مثال بمونه یک بحران. حالا این بحران خوب ورشکستی بحران عظیمی است از نظر اقتصادی فرد، باعث شده که بحران دوران کودکی نوجوانی رو پیش بیاره، پیش بکشه و فعالش کنه. چیزش هم مکانیزمش هم اینه که فرد وقتی که دچار یک بحران میشه در یک سن بالاتر، بدون ارتباط با اون بحران اولی که عامل افسردگی است، برمیگرده خودشو میخوره، به اصطلاح احساس گناه میکنه، خودشو بی‌ارزش میدونه، فکر میکنه همه کارش غلط بوده، همه چیزش از ابتدا غلط بوده، یعنی فکر منفی، احساس منفی، رفتار منفی و دور باطل. این مدارهای منفی زنجیره یا حالت فنری شما تغییر که میده پایین، از اون حالت نرمال خط افقی بگیرید و بپیچینید بگیرید پایین، مرتب بعد مدار به مدار پایینه، در اون چاه اورفیوس پله به پله این چی پایین میره و در این پایین رفتن هست که هی برای خودش جور میتراشه، اشتباه کشف میکنه، هر گونه شوخی که کرده با لیفتویتی 5 سال پیش غلط بوده، هر اقدامش یه ماشین خریده غلط بوده، یه مهاجرت کرده تصمیم غلط بوده، اگه ازدواج کرده اصلا جنایت بشری مرتکب شده و همه چیز غلطه. چرا؟ چون نگاه به زندگی منفی، همدن که احساس منفی جاده، که همه رفتارهای محصول اون احساس منفی هم منفی دیده میشه، اینه که دور باطلی، دور منفی منتها. و برای همینه که میده حالا کشف میکنه مثلا قضیه 20 سال پیش رو، میخواستم اینو بگم که از کجا میرسه اون قضیه، میده تایی چه ها پیدا میکنه مثلا پرونده رو میکشه بیرون منتها. حالا در زمان حال که این هست آدم بسته بگیم که بقیه پارامترهای پیرامونش، عوامل محیطی بیرونی پیرامونش چگونه است، درجه افسردگی یا درجه عکس العملش به اون بحران متفاوت خواهد بود، اما میتونه خیلی هم سنگین تر از زمان خود بحران عمل کنه. یعنی اگر اون بحران رو موقع میخواست اینو مدیریت کنه، بحران رو بهش فکر کنه و ازش عبور کنه، چه بسا ساده تر بود، چون مثلا تجربه الان نداشت، توانمندی فکری الان نداشت، شاید آسان‌تر بهش نگاه میکرد. چون انسان مشکلی که بشر داره در رابطه با حیوانات اینه که هر چقدر بیشتر میفهمه بیشتر هم قصه میخوره، بیشتر هم مثلا احساس مسئولیت میکنه، ناهنجاری ها بیشتر میبینه. آدمی که آگاهی نداره خب بیخیال خیلی هم راحت خیالش، تا آدمی که میبینه حالا تیزبین، هوشیار، آگاه، دانش مشخصی داره، تجربه بیشتری داره. اینه که متاسفانه به اندازه‌ای که توان روحی بالا میره، توان حساب کیفیت ها بالا میره، آسیب پذیری انسان هم بیشتر میشه. و خب منتها همه اینا رو که شما خیلی در اینکه پیچیده نشه داستان، شما همه اینا رو که در این ظرف بذارید مثلا 10 کیلو بحران می‌ذارید، اینو در این ترازو بذارید، یه چیز که باعث میشه همواره انسان به سلامتی از بحران عبور کنه نگاهشه، نگاه نهایی انسان است به خودش، به زندگی، به جهان. یک انسانی که به هدفداری جهان فلمثل به عنوان مثال میگم اعتقاد داره، با انسانی که هیچ هدفی برای آفرینش، هیچ هدفی برای جهان، هستی، خودش قائل نیست، دو گونه برخورد میکنه واسه ولو بحران خیلی هم سخت باشه. انسان اندیشمند، انسان آرمان دار و آرمان خواه هیچگاه تنها نیست، هیچگاه به بن‌بست نمیرسه، ولو که باری که بعضی شوش داشته باشن خیلی سنگین باشه، موقتا زمینش بزنه اما نهایتا بلند میشه و راهش رو ادامه میده. این بحثی در سطح دیگه، یعنی نهایتا حرف آخر بینش انسانه که انجام میده، دیدگاهاش، ایدئولوژیش، باورهاش و اینکه خود زندگی رو کجا میذاره. منتها حالا خواهیم رسید وقتی که من نظریه ها رو توضیح میدم، خواهیم دید که خب این سادگی نیست، یعنی پشت افسردگی عمیق جنونوار یک نوع نارسیسیسم هم خوابیده، یعنی قدری خودخواهی هم خوابیده، یعنی فردی که این همه به خودش میگیره و خودش رو افسرده میکنه و خیلی زیادی غم میخوره، غصه میخوره و زمینگیر میشه، آدمی است که فکر میکنه که اصلا نباید اشتباه بکنه، چون اشتباهش اگرم میکنه اشتباهش خیلی مهمه و سرنوشته هاست، یعنی خودش رو خیلی مرکزیت میده به خودش، آدم مهمی خودش رو احساس میکنه و در نتیجه حالا اگر که یک حادثه یا براش اتفاق افته، این حادثه بزرگترین فاجعه بشری چون برای ایشون اتفاق افته. نظر فروید از جمله اینه.
بله.
پشت نارسیسیسم، پشت افسردگی یک نوع نارسیسیسم پنهانه.
بله. خیلی سپاسگزارم. آقای دکتر، پس میتونیم بگیم که با توجه به این بحران‌ها که میتونه تو زندگی هر انسانی کمابیش وجود داشته باشه، ولی اون انسان‌هایی که آگاه میشن، اون انسان‌هایی که یک زمینه‌ای یا یک وجهه‌ای از زندگی زیبا رو برای خودشون ترسیم میکنن، یک واقعیت رو در خود میابند، برخوردشون با اون بحران‌ها به سادگی انجام خواهد شد.
بله.
خیلی سپاسگزارم.
بله میباشید در
سوال زیاد شد.
در وسط تشخیص های افتراقی بودیم که ما این سوال ها تر شد.
بله خیلی شکرم. به هر حال خوبه که توضیح بدیم، یعنی به هر حال نگذاریم و به راحتی، به خصوص که از راه دور هم با هم صحبت میکنیم و خلاصه عرض کردم که امکان یک بحث متقابل نیست، این محدودیت ها میتونه نارسایی های خودش رو ایجاد کنه و هر سوال شما در از بهانه میده که خب من انقدر بیشتر توضیح دادم و مسئله جا بدیم.
آی دکتر ببخشید، پس بگذارید من با یک سوال دیگه بکنم و اون اینه که یکی از مهمترین راه ها برای اینکه روان ما دچار چنین معضلاتی نباشه این میتونه باشه که یک کیفیت عالی تری که حتی با توجه به اشاراتی هم که فرمودید در هر انسان موجوده، بازیافت یک کیفیت عالی ما رو از اون حداقل و اون ناچیزی بیرون میاره و توانا میشیم برای مدیریت بحران های روحی خودمون.
بله کاملا درسته. بله کاملا. ببینید یک بحثی هست به نام استراتژی تاثیر در سیاست.
بله.
در مدیریت مسائل سیاسی، خب خصوصا در مبارزه های در مبارزات رهایی بخش، در مبارزه آزادی بخش، در مبارزات سیاسی معمول هست بحث استراتژی تاثیر. از در هر سازمان، اصولا در سازمان کار یک شرکت استراتژی های خودش رو داره و بعد برنامه های مرحله ایش که همان تاکتیک ها هستن. در زندگی هم ما اینو داریم، هر فردی، هر انسانی چه بخواد و چه نخواد یک استراتژی داره در زندگی که عبارت است از آرزوهای بلند مدتش، برنامه های طولانی مدت به طول کل زندگیش و نهایتاً مراحل مختلفی که این فرد ازش عبور میکنه، بسته به این که قرص و نماش کجون جهت نشون میده و خلاصه جهتگیریش با کدام سمت در استراتژی در برنامه بلند. فرض بفرمایید اگر که برای یک فرد مشخص زندگی مادی و ابزارها و امکانات و وسایل زندگی که عبارت است از موقعیت اجتماعی، پول، خونه، ماشین، هر آنچه که شما میتونید لیست بلندی باز کنیم و با هم، این یک مسئله از مهم هست به هر حال به عنوان ابزارهای زندگی مثلا مادی، در این حال کیفیت ها و آرمان ها هم مهمه، یعنی همانا اون چیز عناصر کیفی زندگی، عشق ورزیدن، عدالت، همبستگی بین انسان ها، سعادتمندی در کل جامعه، بودن حداقلی از امنیت، مسائلی که فرد احساس کنه که از یک خودش متعلق به خانواده بزرگ بشری یا اون خانواده ملی هست، بدون حضور اون فاکتورها زندگی خودش هم نمیشه سعادتمند باشه. حالا استراتژی این فرق چی فرق میکنه؟ هر چقدر که افق بلندتر باشه، یعنی هر چقدر که استراتژی طولانی تر باشه، هر چقدر که انسان این سقف آرمانهاشو بالاتر بگیره، مسائل محدود به خصوص مسائل مادی، مسائل ابزاری و شرطی زیاد بیزنس زمینش نخواهد زد و زیاد به اصطلاح این رو بارش سنگی نخواهد کرد. اما اینکه افق محدود باشه، ما تمام استراتژی زندگی رو محدود کنیم یک مثلا موقعیت اجتماعی، مقام، شغل، پول و مسائلی که خب لازمه که در زندگی سعادتمندی الزاما مساوی سعادتمندی و خوشبختی نیست، در اصل خب افق کوتاه دانش تاکتیکا جای استراتژی میگه، یعنی یه شکست در کار مثلا اگه در سازمان کارش انتقال بشه این فرد در هم میره، فکر جهان به آخر رسیده، چون براش همه چیز شغلشه، ایشون مثلا رئیس اداره است مثلا انتقال نباید بشه، باید بهترین رئیس بشه، کارمندم که فرقی نمیکنه، کارمندی این کارمند همیشه باید براش تشویق بیاد، همیشه به اصطلاح باید مدرکای خوبش داده بشه، همیشه مثلا تحسین بشه اینها، اگر که چون هویتش یعنی کارش، چون آرمانش و ایدئولوژیش یعنی کارش، استراتژیش اینه، در کارش که شکست خورده کل در کل زندگی شکست خورده، بعدن چه هیچی دیگه به ته چاه اورفیوس رسیده. اما برای کسی که کار فقط یک ابزار است، یک عاملی است که بشود حالا زندگی کرد و در این حال خب یک عاملی برای احساس مسئله اجتماعی و نه بیشتر، اون وقت در کارش که شکست بخوره این شکست رو جدی میگیره، اما نه سرنوشت داد، یک شکست در تاکتیک و نه در استراتژی تجربه خودش است. بنابراین بحث اساسا و در پایه یک بحث دیدگاهی است، بحث بر سر بینش هاست، بحث بر سر ارزش گذاریش هاست و صحبت اساسا عبارت از این است که ما به چی بیشترین بها رو میدیم.
خیلی سپاسگزاری.
بله، حالا در ادامه بحث‌های تشخیصی، تشخیص اضطراری، من همینجوری لیستوار اشاره بکنم چند موردی که حالا در ذهن باشه، اینها چیزهایی که فلواقی پزشک باید روش توجه بکنه، من مریض ممکن خب سرطان ها تشخیص اضطراری هستن، انواع اصلا سرطان ها میتونن کم خونی بیارن و از پایین بره و به طور مستقیم خب باعث افسردگی بشن، کم تر کسی در دنیا که بهش بگن سرطان گرفته و خوشحال بشه از این خبر، بی تردید دچار افسردگی میشه، این بحث خیلی بدیهی نیست، سر توضیح دیگه نداره. بیماری های عفونی میتونه باعث افسردگی بشه، کمبود غده تیری درس کردم، بیماری های سیستمیک روماتیسم توضیح دادم، دیابت، بیماری های اختلال دفع و گوارش، دیابت ها از طریق فرایند های هورمونی میتونن باعث افسردگی بشن، بعضی داروها میتونن خستگی ایجاد کنن اما اینا تشخیص اضطراب اما افسردگی نیستن، بیماری های دستگاه اعصاب هستن، خود اختلالات دروده عصبی هست و دستگاه عصبی هست، ولی این هنوز افسردگی نیست، اینا تشخیص اضطرابی است که باید اول عوضی گرفته بشه. بیماری های هست که باعث بعضی اشکالاتش مثلا اختلال حواس رو پایین میاره، حافظه کوتاه مدت رو کم میکنه، بعضی دردهای مایچه‌ای بسیاری، دردهای مفاصل، سردردها، اختلال خواب که ارتباطی به بیماری روحی نداشته باشه، اینها همه میتونه به نوعی علائم و سیمتوم های ایجاد کنه که ما فکر کنیم که افسردگی است ولی افسردگی نیست. یعنی معناش اینه که هرگاه ما افسردگی میخوایم تشخیص بدیم باید به همه بیماری های آلترناتیو اینجوری هم توجه بکنیم. یک مسئله که اینجا تا تذکرش بسیار مهمه اینه که این بیماری هایی که به عنوان بیماری های آلترناتیو افسردگی اسم برده میشه میتونن همزمان با افسردگی وجود داشته باشن. یعنی هیچ کسی نیست که مانع این بشه که یک مریضی که سرطان داره افسردگی هم داشته باشه جدا از سرطانش. یعنی فرد اصلا میتونه افسرده باشه و بعد حالا سرطان هم ایجاد شده فرد جهش در ژن ها جهش میشه و سرطان ایجاد میشه از نوع مثلا جهشش. بنابراین هیچ ممنوع نیست یا خلاصا غیر ممکن نیست که هم سرطان باشه هم افسردگی. هیچ گونه هیچ اشکالی نداره یا غیر ممکن نیست که فرد روماتیسم داشته باشه و همزمان افسرده هم باشه. اینه که بینگن کو موربیدیتی، یعنی هم زمانی مریضی ها با هم، اینه که در این حال که میخوایم تشخیص افتراقی بدیم ولی مجبور نیستیم همیشه بگیم یا این است یا اون، میتونه هر دو هم باشه، یعنی هم این است و هم آن در تشخیص. بنابراین دو آلترناتیو وجود داره، یعنی یکی رو باید بمانان بیماری اصلی بگیم عوضی نگیریم، یعنی یا این یا اون، یعنی که چی؟ هم این و هم آن. اینه که یادمون نره به همزمانی بیماری ها هم مهمه. و از این طریق شما میگه که چقدر مشکله تشخیص دادن به این سادگی ها نیست. اینه که من اگه یادتون باشه در بحث اختلال شخصیت ها که بودیم مرتبا تذکر میکنم که مبادا با یکی یا دو تا از علائم DSM 4 که ما میگیم شنوندگان رادیو بخوام تشخیص بذارم. این کار بسیار مشکله و هرگز نباید فردی که تخصصش رو نداره این کار رو بکنه، چون مشکلات گرفتاری ها ایجاد میکنه.
کاملا درست. خیلی سپاسگزار آقای دکتر، چون وقت به تنگ آمده و بیش از این هم نمیخوایم مسائل رو کوتاه ازش بگذاریم، اگه اجازه بفرمایید که دنباله این گفتگو رو بگذاریم برای هفته آینده و پس از شنیدن یک موسیقی بپردازیم به پرسش شنوندگان و پاسخ با آن.
بله خواهش میکنم.